gollum 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 ay gollum 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 golle bari kobolon golle bari kobolon mastamam dilbara amray tumhe jo shadilum mastamam dilbara amray tumhe jo shadilme samarkand gulo anore mai mana se be samarkand gulo jidai yaar wali be khimaro kand gulo jidai yaar wali be khimaro kand gulo bet dis mal dis tera nishani gulo bet dis mal dis tera nishani gulo babla me sanam pishe kamar band gulo babla me sanam pishe kamar band gulme ay gulum 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 ay gulum 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 gulle bari kabulun gulle bari kabulun mastamam dilbara amray tumhe josha dilun mastamam dilbara amray tumhe josha dilme سفر تا قندهار از یار جانی گلوم سفر تا قندهار از یار جانی گلوم شتردم زیر بار از یار جانی گلوم شتردم زیر بار از یار جانی گلوم بیا که ما و تو یک دم بشینم گلوم بیا که ما و تو یک دم بشینم گلوم فلک نایت بار از یار جانی گلوم فلک نایت بار از یار جانی گلوم ای گلوم 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 ای گلوم 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 گل باغ کابلوم گل باغ کابلوم از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلوم از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلوم.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید از رادیو دری، برنامه ای که آهنگ های درخواستی شما را براتان نشر میکنه. رسیدیم با پایان برنامه امروز گلچین موسیقی. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید از همه شما خوبان تشکر میکنیم و آخرین آهنگی که تقدیم شما میشه آهنگی است از گروه امو بند، یک گروه ایرانی که بسیار هم آهنگهای زیبایی دارند. با تقدیم این آهنگ از همه شما دوستان عزیز خداحافظی میکنیم. ایام با کامتان و خدا نگهدار.
تو که خواب و خیال شبا میقید همه چیز رو زدم واسه این که الان تو با همی هرچی تو دانیست به کنار تو تموم چیزی که میخوامی وقتی به هت خیره میشم چشم از تو سیر نمیشم رویای شبهای منی تو همونی که عاشقشم زندگی بی تو واسه من خیلی سخته حتی تصفبشم جا که باشی تو فکر تو هم حس میکنم پیش منی باور قلب من اینه که ما تا آخرش مال همی ماه قشنگ شبا مثل یه خوابی برا لحظه به لحظه یه زندگی ما با تو فقط سر میکنم وقتی تو چشم آزار میزنی عشق تو باور میکنم هر جوری باشی با ما دنیا رو با تو میخوام
که بدون تو از همه خستم، تو که بهتر از هر کی میدونی تو خیالمی هر جا که هستم. تو چی کار کردی با دلم که تو نگاه اول به تو دل بستم؟ بذار
دست تو توی دستم که بدون تو از همه خستم، تو که بهتر از هر کی میدونی
باشی. تو فکر تو هم حس میکنم پیش منی، باور قلب من اینه که ما تا آخرش مال همی. ماه قشنگ شبا مثل یه خوابی برا، لحظه به لحظه ی زندگی ما با تو فقط سر میکنم. وقتی تو چشمام زل میزنی عشق تو باور میکنم. هر جوری باشی با ما دنیا رو با تو میخوام. که خواب و خیال شبامی قید همه چیزو زدم، واسه این که الان تو با همی هرچی تو دانی از فکرار تو تمومه چیزی که میخوامی.
ساعت 4 بعد از ظهر، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض و تقدیم سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دری جمهوری اسلامی ایران، قاسم موحد هستم با تقدیم این بخش از خبرهای رادیو دری. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در دیدار هیئت مذاکره کننده این کشور با طالبان درباره تسریع مذاکرات صلح بحث و تبادل نظر کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در سفر به دوحه با معصوم استانکزی رئیس و شمار دیگری از تیم مذاکره کننده افغانستان با طالبان دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره روند صلح و ابعاد مختلف آن و همچنین نقش کشورهای منطقه در قبال صلح افغانستان صحبت کردند. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط تیم مذاکره کننده صلح افغانستان، دو طرف همچنین درباره تسریع روند مذاکرات و تمرکز روی موضوعات اساسی دستور کار مذاکرات بحث و تبادل نظر کردند. این در حالی است که خلیلزاد پیش از این در سفر به کابل با رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان بر آغاز گفتگوهای جدی با طالبان تأکید کرده بود. نماینده ویژه آمریکا که در رأس یک هیئت میان سازمانی از جمله شورای امنیت ملی، وزارت دفاع و اداره آمریکا برای توسعه بین المللی به کابل آمده بود، همچنین درباره فصل تازه همکاری های کابل واشنگتن پس از خروج نیروها از افغانستان بحث و تبادل نظر کرد. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 119 نفر از اعضای گروه طالبان در شبانه روز گذشته در عملیات نیروهای امنیتی این کشور خبر داد. وزارت دفاع ملی افغانستان در بیانیه اعلام کرد در عملیات نیروهای دولتی این کشور 41 نفر دیگر نیز زخمی شدند. در این بیانیه وزارت دفاع افغانستان آمده است این افراد گروه طالبان در ولایت‌های غزنی، اروزگان، هرات، سریپل، فاریاب، بغلان و تخار کشته و زخمی شدند. همچنین در این درگیری‌ها و حملات متقابل نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان مقدار زیاد از سلاح و مهمات گروه طالبان از بین رفته است. گروه طالبان تاکنون در این باره واکنش نشان نداده است. خشونت‌ها و درگیری‌ها در روزهای اخیر در بخش‌های مختلف افغانستان افزایش یافته است. سخنگوی طالبان اعلام کرد ترکیه باید نیروهای خود را از افغانستان خارج کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت ترکیه به عنوان بخشی از نیروهای ناتو باید بر اساس توافق 2020 با آمریکا نیروهایش را از افغانستان خارج کند. ترکیه شماری از نیروهای خود را پس از بمبگذاری افراد وابسته به القاعده در سال 2003 در استانبول به افغانستان اعزام کرد. این در حالی است که نیروهای نظامی ترکیه در افغانستان برخلاف فشار آمریکا در عملیات نظامی شرکت نمی‌کنند. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین الملل در توییتی نوشت ایران برای تحقق صلح در یمن از هیچ کوشش دریغ نخواهد کرد. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین الملل در توییتی نوشت در دیدار با مارتین گریفیتس نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن تأکید شد که عربستان سعودی نمیتواند شکست در میدان جنگ را در میز مذاکره جبران نماید. امیر عبداللهیان تأکید کرد لغو محاصره انسانی یمن ابزار سنجش نیت ریاض در تحقق صلح با یمن میباشد. ادامه خبرها از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. نیروهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرکرده گروهک سلطنت طلب مستقر در خارج از کشور را در شمال ایران بازداشت کردند. نیروهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از یک دوره اشراف اطلاعاتی تخصصی در عملیات غافلگیرانه یک مزدور و سرکرده اصلی مرتبط با گروهک سلطنت طلب مستقر در خارج از کشور را در استان مازندران در شمال ایران توقیف کردند. بر اساس این گزارش، فرد بازداشت شده با عضوگیری در فضای مجازی و حقیقی علاوه بر تشکیل و حمایت از پویش‌هایی با هدف کاهش حضور حداکثری مردم در انتخابات قصد داشت با ایجاد فرصت‌های احتمالی فضای سیاسی و امنیتی جامعه را ملتهب کند. نمایندگان اقلیت‌های دینی مسیحی، کلیمی و زرتشتی ایران از تمامی همکیشان و آحاد ملت ایران برای شرکت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کردند. با گزارش ایرنا، رئیس انجمن موبدان ایران، خلیفه ارامنه تهران و شمال ایران، رهبر دینی کلیمیان ایران، اسقف کلیسای شرق آشوری ایران، مسئول کلیسای کاتولیک آشوری کلدانی تهران و مسئول کلیسای انجیلی آشوری تهران در همایش فراخوان مردم ایران به شرکت در انتخابات در کلیسای کاتولیک آشوری تهران بر شرکت اقلیت‌های دینی و آحاد ملت ایران در انتخابات تأکید کردند. کشیش گریگوری نارسیسیان در این همایش گفت در هر کشوری که زندگی می‌کنیم باید مطیع قوانین آن کشور باشیم و وظیفه شهروندی خود را برای استقلال و پیشرفت کشورمان انجام دهیم. یونس حمامی لالزار رهبر دینی کلیمیان ایران نیز گفت در کنار هم باشیم تا کسی نتواند به ایران آسیب بزند. کشیش وانیا سرکز مسئول کلیسای کاتولیک آشوری کلدانی تهران نیز گفت هر روز در رسانه‌های خارج از ایران می‌شنویم که می‌گویند رأی بی رأی، آنها در خارج از ایران نشستن و به همین فکر و به فکر پیشرفت کشور نیستن، به همین علت همه باید در انتخابات شرکت کنیم. اردشیر خورشیدیان رئیس انجمن موبدان تهران نیز گفت برای پیشرفت کشور در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها شرکت میکنیم تا رئیس جمهور آینده کشور بتواند با اقتدار برای پیشرفت کشور به مردم خدمت کند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان نظامیان ارمنی را به نقض آتش‌بس در مناطق مرزی متهم کرد. بر اساس بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، سربازان ارمنی پنجشنبه شب 10 جون به سمت سربازان جمهوری آذربایجان که در منطقه کالباجار واقع در مرز بین دو کشور حضور داشتند، تیراندازی کردند. در این بیانیه آمده است طرف ارمنی به عمد با سیاست تشدید تنش و تحرکات نظامی در مرز دو کشور در آستانه انتخابات پارلمانی در ارمنستان اهتمام دارد. این وزارتخانه افزود طرف ارمنی مسئولیت کامل این حادثه را بر عهده خواهد داشت. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان گزارش از شمار تلفات یا زخمی های احتمالی این تیراندازی را منتشر نکرده است. این در حالی است که مقامات ارمنستان نیز تاکنون واکنش درباره این بیانیه نشان ندادند. درگیری های جمهوری آذربایجان و ارمنستان در 27 سپتامبر 2020 در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ آغاز شد و در نهایت با کشته و زخمی شدن شمار زیاد از طرفین 10 نوامبر 2020 با میانجیگری روسیه و امضای توافقنامه‌ای پایان یافت. سرپرست نخست وزیری ارمنستان با هیئتی از نمایندگان وزارت امور خارجه آمریکا در ایروان دیدار و درباره مسائل دو جانبه و منطقوی رایزنی کردند. سرپرست هیئت آمریکایی را فیلیپ ریگر دستیار وزیر امور خارجه این کشور در امور اروپا و اوراسیا بر عهده دارد. نیکول پاشینیان در این دیدار از موضع گیری صریح جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره محکومیت نسل کشی ارامنه قدردانی کرد و آن را در راستای افزایش صلح و ثبات در منطقه دانست. پاشینیان افزود شناسایی و محکومیت جهانی نسل کشی ارامنه برای امنیت منطقه مهم است، زیرا چالش های امنیتی ارمنستان در 100 سال گذشته تغییر نکرده و در جنگ 44 روزه قره‌باغ کوهستانی همان نیروهایی که در سازماندهی نسل کشی ارامنه نقش داشتند در جنگ اخیر نیز حضور داشتند. نماینده آمریکا هم انتخابات پارلمانی در این کشور را نمونه بارز برای گسترش آزادی های سیاسی ارزیابی کرد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، تشکر میکنم از همراهیتان. تا بخش بعدی خبرها، خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. سپاسگزاریم که با ما همراه بودین. نشرات نیمروزی رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران را تقدیم حضور شما میکنیم. با ما همراه باشید.
مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های عزیز. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون نشست اقتصادی وزرای خارجه افغانستان و ترکمنستان در هرات، گفتگو با رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان در مورد صادرات و واردات کالا میان ایران و افغانستان، گسترش فعالیت‌های اقتصادی چین در افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. نشست اقتصادی وزرای خارجه افغانستان و ترکمنستان طی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در هرات برگزار شد. اتمر در نشست خبری خود در هرات گفت در دو روز نشست وزرای خارجه افغانستان و ترکمنستان و هیئت عالی رتبه دو کشور گفتگوهای خوبی بر سر ایجاد پروژه‌های مختلف و عملی کردن آنها صورت گرفته و تا دو ماه آینده بیشتر طرح‌های مشترک میان دو کشور آغاز خواهد شد. توضیحات بیشتر در همین ارتباط را از همکار ما محمدی از هرات بشنوید.
در این نشست تاکید شد بر روی تحکیم روابط بیشتر و دوستانه بین هر دو کشور و همچنین افزایش مراودات تجارتی بین دو کشور، اجرای پروژه های عامل منفعه و بزرگ و حیاتی که در منطقه هم میتونه تاثیرگذار باشه. خب بر علاوه اینها میدونیم که ترکمنستان به عنوان یک کشور همسایه که در شمال غربی افغانستان موقعیت داره، یک از کشورهایی است که عمدتاً تلاش کرده تا اینکه با افغانستان روابط بسیار نیک و دوستانه خود همچنان حفظ بکنه. پس از فروپاشی نظام شوروی سابق در منطقه، این کشور به هر حال به عنوان یک کشور دوست در کنار مردم افغانستان بوده، خیلی تلاش کرده تا اینکه با پادرمیانی در بحث پروژه های انکشافی و اقتصادی گام های عملی تری در هرچه بهتر شدن وضعیت اقتصادی در منطقه برداره. ترکمنستان به عنوان کشوری است که همین اکنون مقداری برق به سمت های شمالی افغانستان و همچنان شمال غربی افغانستان داره صادر میکنه و برای مردم افغانستان توزیع کرده. از طرف دیگر پروژه مهم و حیاتی تاپی که قرار است که در همین روزها کارهای عملی تر از آغاز بشه از ترکمنستان سرمنشأ میگیره و با عبور از افغانستان به خاک پاکستان و از طریق به کشور هند خواهد رسید. اینها عمدتاً تلاش هایی است که ترکمنستان به خاطر هر چه بهتر شدن وضعیت اقتصادی در منطقه انجام میده. در این نشست وزیر خارجه افغانستان آقای اتمر گفت که دیدگاه مشترک رؤسای جمهور دو کشور نه تنها رشد اقتصادی، رفاه، صلح و امنیت برای هر دو کشور به بار میاره، بلکه در منطقه و جامعه هم این اشتراکات میتونه که مؤثر واقع بشه. و همچنان گفت که افغانستان در مطابقت با دیدگاه مشترک رؤسای جمهور دو کشور در سالهای گذشته روی برنامه‌های نهایت مهمی مذاکره کرده و کار عملی را روی آن آغاز کرده است که این برنامه‌ها نه تنها بر اقتصاد دو کشور مهم و اثرگذار است، بلکه در حین زمان از اهمیت استراتژیک در منطقه هم برخوردار میباشه. وزیر امور خارجه افغانستان همچنان گفت که طی این دو روز که گفتگوهای بین هر دو مقام صورت گرفته، روی 7 پروژه نهایت مهم از جمله پروژه تاپی و گاز، رسانیدن برق به شهر هرات، خط ریلی که آسیای جنوبی و مرکزی رو با هم متصل میکنه، صادرات سنگ مرمر هرات به ترکمنستان، تجارت و ترانزیت بین دو کشور از طریق راه لاجورد بحث و گفتگو شده. همکاری های که بین دو کشور وجود داره نه تنها در این عرصه ها خوب خلاصه نمیشه و این مقام های بلندپایه همچنان تاکید کردن که در بحث پروسه صلح افغانستان هم میتونن که کارهایی با هم انجام بدن و ترکمنستان به عنوان یک کشور همسایه و بی‌غرض میتونه که نقش مهمی رو در بحث تامین امنیت در منطقه هم ایفا بکنه. این مقام ها همچنان تاکید کردند که در این نشست مهمترین بخش گفتگوی اونا را همکاری های مشترک دو کشور در صلح و امنیت تشکیل داده. رشید مردوف وزیر خارجه ترکمنستان هم در سخنانی گفت که هدف اساسی آنها از این سفر این است که روی ابعاد مختلف استحکام بخشی روابط دو کشور هم صحبت بکنند. وزیر خارجه ترکمنستان از پیشنهادات وزیر خارجه افغانستان استقبال کرد و اظهار داشت که هر بار که به جمهوری اسلامی افغانستان سفر می کند تلاش دارد تا اساس مذاکرات آنان همان روابط دوستانه و برادرانه و مطابق با تصامیم مدبرانه رؤسای جمهور ترکمنستان و افغانستان باشه. همچنان گفت که روابط ترکمنستان و افغانستان از یک تاریخ دیرینه برخوردار است و آنها مشترکات زیادی در راستای تاریخی، فرهنگی و عنعنات دارند که این مشترکات هم امروز و هم در آینده به خاطر گسترش همکاری‌های آنان یک اصل بسیار مستحکم خواهد بود. این مقام بلندرتبه ترکمنستانی در رابطه به 7 موضوع پیشنهادی حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان تصدیق کرد. به خاطر رسیدن به نتایج مفید با تکیه بر تاریخ مشترک، اونا خواهند توانست که تصامیم خوبی بگیرند. کشور ترکمنستان از کشورهای همسایه افغانستان میشه که همونطور که قبلا هم اشاره کردم با ولایت هرات مرز مشترک داره و قرار است که به همین زودی ها خط آهن هم که از کشور ترکمنستان تا شهرک تورغوندی در شمال غربی ولایت هرات کشیده شده امتداد پیدا بکنه و تا شهرک صنعتی ولایت هرات متصل بشه به راه آهن خاص به هرات.
چهارمین نشست سه جانبه چین، پاکستان و افغانستان به تازگی به صورت ویدیو کانفرانس برگزار شد و وزرای خارجه این سه کشور با انتشار بیانیه‌ای ضمن تاکید بر همکاری، آمادگی خود را برای توسعه روابط اقتصادی اعلام کردند. بر اساس این بیانیه، وزرای خارجه چین و پاکستان بر حمایت قاطع خود از بازسازی صلح‌آمیز افغانستان و آمادگی برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کابل تأکید کردند. در گفتگویی که با عبدالصمد مشتاق، استاد دانشگاه و کارشناس افغان در امور سیاسی و اقتصادی داشتیم، وی بیان داشت که چین بعد از خروج آمریکا از افغانستان برای حضور در این کشور علاقه‌مندی نشان داده است و می‌خواهد جایگزین آمریکا شود و با توجه به اینکه چین در حال حاضر دومین قدرت اقتصادی در جهان است، میتواند حضور چین در افغانستان مؤثر باشد. دعوت میکنم این گفتگو را که همکارم قریشی با عبدالصمد مشتاق انجام داده است با هم بشنویم.
در خصوص نشست سه جانبه چین، افغانستان و پاکستان، باید عرض بکنم که یک گام بسیار بسیار مثبت برای صلح در افغانستان هست. چون این نشست های اگر نتیجه کوتاه مدت هم از خود نداشته باشند، و عقل در دراز مدت گام ها و قدم های مثبتی هست که در جهت تامین صلح در افغانستان برداشته میشه، و حداقل انتظاری که از چون این نشست ها میره است که یک اجماع بین المللی در مورد صلح شکل بگیرند و بسیاری از کشورهایی که در قضای افغانستان زدخل هستند، مؤثریت دارند، اینا حرفایشان را در چون نشست ها مطرح بکنند، دیدگاه هایش مطرح بکنند و توافقات ایجاد شوند، نکات مشترک به وجود بیان، منافع مشترک کشورهای داخل در افغانستان اینا تعریف شوند. این موضوعات از موضوعات است که در دراز مدت انتظار میره که در طی چون نشست های میان کشورهای مختلف و به خصوص همسایه های افغانستان ضروری هست و چون نتیجه باید بدست بیان.
علاقمندی چین با خروج آمریکا به افغانستان از نظر شما از کجا ناشی میشه که امروز گفته میشه این علاقمندی افزایش یافته؟
در مورد اینکه چرا چین بعد از خروج آمریکا علاقه گرفتن که باید در افغانستان حضور داشته باشند و این حضور پررنگ باشند، این چون این یک تصور خیلی معنادار هست، به این دلیلی که چین از نظر اقتصادی دومین قدرت است که در سطح دنیا تبارز پیدا کردن و به دلیل منافع اقتصادیشان میخوان که در منطقه حضور داشته باشند، در مسائل بین الملل، در تصمیم گیری های در خصوص رقم زدن نظم جدید جهانی تأثیر داشته باشند، خواستگاهایش و دیدگاهایش باید مطرح شوند. به این دلیل چینی ها خیلی علاقه دارند که از یک طرف تأثیرگذاری روی تصمیم گیری ها و اقدامات مهم جهانی داشته باشند، و از طرف دیگر هم افغانستان که همسایه هست و خیلی هم نزدیک به چین هست، ناامنی ها در افغانستان، بحران در افغانستان ممکن منافع دراز مدت چینی ها را به خطر مواجه کنند. به این دلیل هم چینی ها به خودشان اجازه میدن که یک مقدار در ماحول خودش را متوجه باشند و دخالت داشته باشند. به این دلیل نگاهی چینی ها یک نگاهی در واقع اقتصاد محور هست و با یک سیاست نرم میخواهند که آرامش در منطقه ایجاد شوند، و هر قدری که در منطقه آرامی و ثبات سیاسی وجود داشته باشد، به همان اندازه به منافع اقتصادی چین تمام میشن، و از این لحاظ است که چینی ها علاقه میگیرن که باید در افغانستان دخالت داشته باشن. و یگانه تفاوت هم که در نگاه های استراتژیک چین و آمریکا در سطوح بین المللی وجود داره همین است که آمریکایی ها بیشتر به ابعاد سیاسی نظامی مسائل فکر میکردن و چینی ها بیشتر با یک نگاه اقتصادی و مناسبات بین المللی نگاه میکنن.
گفته می شود که چین سیاست یک راه یک کمربند را در افغانستان نیز دنبال می کنه. نگاه شما به این سیاست چیست؟
در این نشست چیزی که بسیار بسیار مهم است نقش و موضع‌گیری پاکستانی هاست. پاکستانی ها خیلی خوش نیستند که چین در افغانستان حضور داشته باشند، و یا به تعبیر جاگزین آمریکایی ها در چین در افغانستان پس از توافقات صلح باشند. چون این چیز را پاکستانی ها به نظر من مغایر با منافع سیاسی و اقتصادی خودشان در منطقه میبینند، و این دلیل من باور دارم که پاکستانی ها ممکن بازی را بگونی پیش ببرند که نقش چین را تضعیف بکنه در افغانستان و بیشتر خودشان را محور مسائل صلح و جنگ در افغانستان قرار بدن و به این دلیل کوشش میکنن که به هر حال حضور پاکستانی ها در افغانستان بعد از توافقات صلح برجسته باشه.
نمایشگاه صنایع دستی زنان و کنفرانس ملی حمایت از زنان تجارت پیشه در ولایت غزنی روز دوشنبه 17 جوزا برگزار شد. شکری اولی، رئیس امور زنان ولایت غزنی در این کنفرانس درباره وضعیت بازار برای فروش صنایع دستی زنان گفت: هنوز که بازار خوبی برای فروش صنایع دستی زنان در ولایت غزنی وجود ندارد و ما در تلاش هستیم که برای صنایع دستی زنان بازار ایجاد کنیم. با گفته وی، بسیاری از زنان بیوه و بی‌سرپرستند و اگر برای آنان زمینه کار فراهم نشود، نمی توانند که لقمه نانی با عزت را برای یتیمان خود فراهم کنند و مجبور می شوند دست به گدایی بزنند. حوسی اندر، معاون امور اجتماعی والی غزنی، نیز در این نشست گفت که تلاش اداره محلی بر این است تا از زنان، به خصوص زنان تجارت پیشه، حمایت کند و زمینه را برای فروش صنایع دستی آنان فراهم کند. در هفته که گذشت گفتگویی داشتیم با حسین سلیمی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان، که وی در مورد سرمایه گذاری افغانستانی ها در ایران و همچنین صادرات ایران به افغانستان مطالبی را بیان کرد. یکی از موضوعات مهمی که همواره در رابطه با توسعه روابط اقتصادی میان ایران و افغانستان مطرح است، عدم توازن در صادرات و واردات کالا میان دو کشور بوده است. در ادامه گفتگو با رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان در تهران، از وی پرسیدم که برای برقراری توازن واردات و صادرات میان دو کشور چی کار باید کرد؟ پاسخ ایشان را با هم میشنویم.
اتفاقا این یه سوالی است که حضور جناب اشرف غنی در اتاق و یک بار دیگه در یک سمیناری در ایران که خود من هم با ایشون صحبتی داشتم، ایشون اشاره فرمودن و مقامات و وزارتخونه های مختلف ما در تماس های اکو هم که میدیم، افغانستان هم یکی از کشورهای اکو هست و ما هم عضو اکو هستیم، در نشست ها همیشه برادران این مسئله رو امبار میکنه. خب حرف هم صحیحه، اگر متقابل نباشد پایدار نمیتونه بمونه، همیشه یک طرفه بودن خب صحیح نیست. ما در این نشست ها راه هایی که بتواند دو طرفه باشد رو هم مطرح کردیم، حتی قطاری که بتونه مستقیم به افغانستان بره که هزینه کالا رو کاهش بده رو مطرح کردیم، ساخت زیست بنای جاده هایی که بتونه به از دوغارون یا میلک که به افغانستان میده این راه ها رو طوری بکنن که رفت آمد و تردد رو سریع‌تر بکنه، نباید کامیون یک هفته پشت مرز بمونه. اون امکانات دو طرف باید طوری باشد که بتونه کامیون بره زودتر تخلیه کنه برگرده که هزینه هم رو کاهش بده، که البته متاسفانه مدت ها طول کشید که بتونیم مرز دوغارون رو مثلا اصلاحاتی بکنیم که اخیراً یه آتش‌سوزی شد بوده خود برای با کمک جمهوری اسلامی سریعا متوقف شد. ببینید، اصل بر این است که حرف صحیح قابل درک است، ما هم این رو درک میکنیم. من تحریر رو که بیشتر متقابل دارم بررسی میکنیم و به جاهایی هم رسوندیم، هنوز مسلما موفق خواهیم شد، اینی که ما بیاییم کالاهایی که ما از کشورهای دیگه داریم وارد میکنیم بریم در خود افغانستان تولید بکنیم، ایرانی ها برن با مشترکان برادران افغان. مثلا ما داریم گوشت رو از کشورهای راه‌های دور، استرالیا، جاهای مختلف وارد میکنیم. چرا؟ خب ما از کشور همسایه‌مون که هم مرز با هستن و حتی نوع گوسفندشون و گوشتشون هم کیفیت گوشتای تولید داخلی هست، خب بریم در اونجا ما کشاورزی کنیم یا نیجه بکاریم، کشتون دامپروری رو رونق بدیم، ماشین آلت اگه ندارن از ایران ببریم، بذر اگه ندارن از ایران ببریم، در اونجا رونق بدیم کشاورزی رو و بعد مواد اولیه‌ش که مثل چوندر قند به شدت مورد نیاز ما هست ما بریم اون رو وارد بکنیم. بنابراین یکی از راه‌هایی که من در فکرم اومده و اخیراً شروع کردیم، یه سال داریم مطالعات ساختاری می‌کنیم که ما چیکار کنیم در افغانستان که بتونیم موادی رو تولید بکنیم و بعد اون مواد که مورد مصرف ایران هست رو به ایران وارد کنیم در مرز، مثلا در استان رضوی ما نیازی به چغندرقند داریم، کاخونجات چغندرقند ما معمولا مثلا 3-4 ماه در سال کار میکنه به خاطر نبوده چغندرقند کافی. خب ما میتونیم اینو در اون طرفی که هست کشت بکنیم با مشارکت برادران افغان، بعد موادشو بیاریم چغندرقند رو در ایران پروسه بکنیم و شکرش رو صادر کنیم که هم میشه صادرات چغندر از افغانستان به ایران وارد شه و برعکس شکر بتونه صادر شه. اینجور کارا یا گوشت دامی که بتونیم در اونجا پرورش بدیم و بعد گوشتش رو به ایران بیاریم، خب میشه صادرات کشور افغانستان به ایران و ما هم میتونیم این نوع کالاهایی که بتواند کمک بکند، ما باید در اون زمینه شروع کنیم به اسمش هم گذاشتن کشت فرامرزی، کشاورزی فرامرزی که ما چند تا از ایرانی ها رفتن در کشورهای مثلا قزاقستان جاها دیگه همین کار رو کردن و گوشش رو مثلا به ایران میخوان وارد کنن، چه بهتر که در مرز مشترک این کار انجام بدن. کار دیگه ای که من پیشنهادم بعد گسترش بدیم، مشکلاتی داره الان هم کاربرد داره، داره عمل میکنه ولی در سطح کوچکه، اون بازارهای مرزی که ما اگر بتوانیم موفق بشیم این بازارهای مرزی رو با افغانستان که کالاهای ما در اونجا عرضه بشه و کالاهای اونها در مرز عرضه شه این رو رونق بدیم، میتواند کمک کار همین بحث صادرات افغانستان به ایران باشه.
در برخی از مناطق ولایت بدخشان اهالی منطقه با کشت مواد مخدر زندگی خود را تامین می کنند و گفته می شود که طالبان هم از این امر درآمد سرشاری را کسب می کنند. اما مسئولان در ولایت بدخشان حالا از آغاز کارزار تخریب کشتزارهای کوکنار در ولایت بدخشان خبر می دهند. همکارم عرفان برزگر در همین زمینه از بدخشان گزارشی فرستاده است که دعوت می کنم بشنوید.
مسئولان پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله میگویند که آنان کمپاین بهاری تخریب کشت کوکنار را در چندین ولایت به شمول بدخشان را اندازی کردند و در تلاشند که تمامی کشتزارهای کوکنار را در ساحه زیر حاکمیت دولت تخریب کنند. محمد هاشم ارتاق، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله که برای بررسی چگونگی کشت، قاچاق، ترافیک مواد مخدر و تخریب کشت کوکنار به بدخشان رفته است، میگوید که 90% کشت کوکنار در ساحه زیر حاکمیت طالبان و 10% دیگر در ساحه تسلط دولت با حمایت زورمندان کشت صورت گرفته که به گفته او آنان مکلفیت شرعی و قانونی دارند تا این 10% را کاملا از بین ببرند. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله می افزاید که بیشترین منابع تمویل و تجهیز مخالفین مسلح دولت از طریق کشت کوکنار صورت می گیرد و به همین منظور آنان برنامه هایی را برای تسریع روند تخریب کشت کوکنار، بازداشت قاچاقچیان و نابودی کارخانه های تولید هروئین روی دست دارند.
شما در جریان هستین که ما در چند ولایت پروسه ادامه داره و در بعضی ولایت ها ختم شده، تا حال که حال است همین لحظه که ما با شما گپ میزنیم در ولایت اروزگان، جوزجان، خوست، ننگرهار در حدود 100 هکتار مزارع کشت کوکنار توسط نیروهای امنیتی دفاعی تان قهرمانتان که هم در باتروزم در جنگ هست و هم به مواد مخدر از بین برده. یک نوید خوب هست که ایره شما دقیقاً در جریان هستین که تمویل بیشترین تمویل تروریسم و مخالفین مسلح دولت طالبان از همین ناحیه است.
محمد زکریا سودا، والی بدخشان، گفت که کشت کوکنار در این ولایت در مقایسه با سالهای گذشته کاهش چشمگیر داشته و آنان متعهد به نابودی کشت کوکنار در این ولایتند. اما او میگوید که تروریستان خارجی بیشتر فایده را از کشت و قاچاق مواد مخدر در بدخشان به دست می آورند.
این شکی نیست که تروریست های بین المللی و بالخصوص طالب های که حامی یا چتری برای تروریسم در افغانستان و در بدخشان هستند، اینا بیشترین تمویلشان از منابع غیر قانونی به دست میاد و تریاک یا مواد مخدر یکی از موادایی هست که اینا از او بیشتر از زر ازی، از قاچاق ازی، از خرید و فروش و انتقال و ترافیک ازی اینا منافی به دست میارن. متاسفانه شما میدونید که دهقان از این منافع هم به دست نمیاره و خوشبختانه که دهقانای بدخشان حال دانستند اکثر نقاط بدخشان کشت بدیل اینا ترویج کردند.
در همین حال بشیر صمیم، رئیس شورای ولایتی بدخشان، میگوید که در پی تلاش های پلیس مبارزه با مواد مخدر و افزایش آگاهی مردم نسبت به ضررهای آن، میزان کشت کوکنار در این ولایت در مقایسه با سالهای گذشته کاهش چشمگیر داشته است. با گفته رئیس شورای ولایتی بدخشان، اگر در کنار افزایش علاقمندی مردم به ترک کشت کوکنار، حکومت برنامه‌های را به هدف تقویت بدیل معیشت روی دست بگیرد، در آینده های نزدیک بدخشان از وجود بتهای کوکنار پاکسازی می شود.
ما از مردم بدخشان انشالله خواهش میکنیم و خواهش هم کردیم و بدون از اینکه پروسه تطبیق هم شود، ما باورم نیست که معلوماتی را که من از میان مردم دارم 50% کشت تقلیل یافته و جای تریاک در زمین های زراعتی لوبیا و در زمین های للمی چیزهای دیگه گرفته. انشالله این وضعیت بهتر شده می رود.
بر بنیاد گفته های مقام های امنیتی بدخشان، سال گذشته کشاورزان این ولایت توانستند که از نزدیک به 4000 هکتار زمین حاصل برداری کنند و به نظر می رسد که در سال جاری هم کشاورزان این ولایت بتوانند که از 90% کشتزارهای کوکنار در این ولایت حاصل برداری کنند. خبرنگار رادیو دری، شهر فیض‌آباد، بدخشان.
شنونده های عزیز، با برنامه مجله اقتصادی همچنان در خدمت شما هستیم و امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. برخی منابع اعلام کردند که مافیای پشت تخریب دکل‌های برق در افغانستان برای توقف این اقدام خواستار دریافت باج 3.5 میلیون دلاری شدند. با گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، انفجار دکل‌های برق در مسیر کابل شمال افغانستان ادامه دارد و پس از هر بار انفجار هر یک از این دکل‌ها، برق وارداتی 11 ولایت قطع می شود. طی دو ماه گذشته 19 دکل برق در کابل و ولایت های حوزه شمال کابل منهدم شده است و ترمیم هر پای برق وابسته به نوع آن بین 30,000 تا 50,000 دلار برای شرکت برق افغانستان هزینه دارد. علاوه بر این نیز نبود برق در کابل و دیگر ولایت ها سبب زیان چندین میلیون دلاری شرکت های صنعتی شده و سبب دلسردی سرمایه گذاران و کارگران نیز می شود. دولت افغانستان همواره طالبان را مسئول این انفجارها می داند. اما این گروه با رد این اظهارات می گوید که چنین اقدامی به جز نارضایتی مردم هیچ نتیجه برای آنها ندارد. به گفته اقتصاددانان و سایر ناظرین، افزایش ناامنی ها و شدت جنگ در افغانستان اقتصاد این کشور را فلج کرده و سرمایه گذاران را وادار به ترک افغانستان کرده و باعث شده است که سطح بیکاری افزایش پیدا کند. با وجود اینکه میلیاردها دلار کمک های کشورهای مختلف یکی از بزرگترین فرصت ها را برای رشد اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان فراهم کرد، اما جنگ بیوقفه طالبان این فرصت تاریخی را به خطر انداخت و باعث شد اقتصاد افغانستان آنطور که انتظار می رفت رشد نکند. در همین مورد همکارم قریشی گفتگوی داشته است با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، که دعوت میکنم بشنوید.
اساساً خب جنگ با اقتصاد دو پدیده با هم متضادن. در جایی که جنگ وجود داشته باشه مثلا سرمایه‌گذاری صورت نمیگیره، یک اقتصاد قارت جنگی و بسیار راگیری شکل میگیره و بالاخره وضعیت اقتصادی منتج به این میشه که فرار سرمایه صورت بگیره و فعالیت اقتصادی معیاری صورت نگیره، سرمایه‌گذاری و تولید شکل نگیره. افغانستان در 40 سال اخیر در همین دشواری‌ها به سر برده و کشوری است که از نظر اقتصادش فقط منتظر کمک‌های جامعه بین‌المللی شود برای حمایت بشری، حمایت انسانی، برای بسیار دستگیری از محرومین فقر و بی‌جا شدگان. یک اقتصادی به طور مثال حمایتی را توسط نهادهای بین‌المللی شکل می‌دهد برای جلوگیری از فاجعه انسانی، ولی در حقیقت هم سرمایه‌گذاری، هم تجارت متعارف، هم شکل‌گیری نهادها برای پیشرفت اقتصادی و بالاخره سرمایه‌گذاری، جلب سرمایه‌گذاری، تولیدات و افزایش از صادرات به خاطر اینکه درگیری در اخاذی در مسیر راست، اما اینا مشکلات خلق میکنه در مسیر راه ها و اینا زمینه را برای یک اقتصاد متعارف درگیری بسیار نابود بسازه.
مردم افغانستان شدیداً نگران هستند و روز تا روز هم قامتشان در این وضعیت خم شده میره. چقدر جنگ مردم افغانستان را حزید اقتصادی زمینگیر کرده؟
پیامد مشخص جنگ همین است که به طور مثال اگر قرار باشه که در شرایط جنگی وارداتی هم که صورت میگیره، افغانستان خود از نظر تولیداتی هم صنعتی و کشاورزی زراعتی از این در اثر جنگ و درگیری یعنی کاهش پیدا کرده در این شکل نیست. اما اگر قرار باشه که با استفاده از تجارت و دادسپید اگر وارداتی هم صورت میگیره، این از مسیری که به طور مثال تحویل داده میشه کالا برای واردات از اونجا تا منبع مصرف یا تا مقصد اخاذی از مسیر راه‌ها چند مرتبه قیمت کالا و محصولات بلند میبره، از این بابت اخاذی و فعالیت‌های دیگه زمینه برای عدم دسترسی کالا فراهم میکنه. از همه مهمتری که اقتصاد جنگی شکل میده در یک شرایط جنگی که امروز هم بسیاری از مثلا جنگ افغانستان یک بخشش هم متاسفانه اقتصادی حتی در بیری در طول بسیار 40 سال اخیر، حتی همین جنگی که در افغانستان آمریکا از مخالفه دولت در زمان جنگستان حمایت کرد، هنوز هم یک بزار پیامدهای اقتصادی و بجرا تاثیرات اقتصادی داشت که در پشتش بازم منافع بزار شرکت های تجارتی بزرگ قرار داشتن برای فروش سلاح ناامنسازی منطقه و امثال اینا. به طور مشخص در مورد افغانستان حرف بزنیم، در حقیقت در افغانستان شرایطی جنگی موجب میشه که مردم نسبت به آینده ناامید شوند و نسبت به آینده مثلا نگران باشند و سرمایه‌گذاری نکنند، تجارت نکنند، فعالیت اقتصادی خود را شکل ندهند، مدام در صدد فرار باشند در جای مسئولتر و بیشترین فرار سرمایه افغانستان داشته. سالانه مثلا در حدود 5 میلیارد دلار در ترکیه معادل از او در دوبای مثلا خرید خانه و به طور مثال تجارت صورت میگیره و برای فعالیت اقتصادی و مثلا صحی و تداعی بهین سالانه شاید 3 میلیارد دلار بهین انتقال پیدا کنه. از این بود افغانستان در مجموع تمام داشته های خود در اثر جنگ از دست میره، به دلیل از اینکه یک چرخه فعالیت اقتصادی و تولیدی شکل نمیگیره و جمعیت وجود داره که اینا مصرف میدن. از این بابت عمدتاً اگر کمک های بین المللی هم که به افغانستان در شرایط جنگی اختصاص پیدا میدن، باز هم در نبود تولیدات دوباره اینا به کشورهای بیرونی فرار میکنن و بالاخره دوباره بازگشت میکنن. از بود جنگ وضعیت اقتصادی افغانستان کاملا دگرگون و بحرانی ساخته و از همه مهمتر ما عرض کردم که ناامیدی نسبت به آینده، بی‌باوری و بسیار عدم توجه به سرمایه‌گذاری و تجارت، بسیار بدبینی نسبت به آینده، همه اینا زمینه را برای بسیار فعالیت اقتصادی محدود میسازد. هم اکنون در شرایط جنگی در افغانستان شاید 40 تا 50 میلیارد دلار مردم ثروت داشته باشد در خانه های خود یا در بانک ها اینا که با سرمایه‌گذاری تبدیل نمیشد، دلیلش هم جنگ است.
شنونده های عزیز، به پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parsudai.com/dari بشنوید و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشید. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا هفته بعد، خدا یار و نگهدارتان.
خوشحالی و شادمانی یکایک که شما دوستای عزیز را در لحظه لحظه زندگیتان براتان آرزو داریم. همکاران خوب ما به خاطر اینکه لحظات مفرحی برای شما فراهم بسازن، برنامه شکرستان را آماده کردن که پیشکشتان میکنیم.
نوبت به شور و شادی و قرصک رسیده است. میخواست یک بهانه که اینک رسیده است.
حال خوشی در شکرستان، تو هم بخند.
ساعت با وقت خنده و چک رسیده است.
شکرستان
به نام او که همیشه و در همه جا در کنار ماست.
به نام خدا. مردم عزیز سلام.
دوستان درجه یک سلام.
خوش اخلاقا و با حوصله ها سلام.
کاکه ها و مهربان ها سلام.
صلاحی که همگیتان شاد،
شوخ،
شیرین،
شاداب
و شکرستانی باشین.
چه قشنگ داشت گپای ما. شاد، شوخ، شیرین، شاداب و شکرستانی. برنامه ما رو به دوستانتان هم معرفی کنین. خب؟
برشان بگوین که شکرستان اما تا برنامه است که چی براتان بگویم دیگه.
بله دیگه، تبلیغ ما رو بکنین.
ما هر هفته با یک برنامه شنیدنی و جذاب حدود 35 دقیقه مهمانتان میشیم.
ممنون که ما را در خانه هایتان مهمان میکنین.
شما درباره بریک یا ترمز چی فکر میکنین؟
خیال میکنین که فقط برای موتر و سایکل و بایسکل به درد میخوره؟
به نظر شما بریک به درد آدم ها هم میخوره؟
شما آدم هایی به بریک دیدین؟
آدم هایی که اقدر تیز میرن که یک موتر یا یک بایسیکل به بریک هم اما قدر تیز نمیره. یا آدم هایی خیلی بریکدار چی دیدین؟
آدم هایی که هر قدم که میوردارن یک دفعه ایستاد میشن، چهار طرف خود سیل میکنن و بعد قدم به بعدی رو ور میدارن. از اونا کرده مورچت سر راه میره.
نفر به شدت درس خوانده رئیس.
نفر اسب خود زین و موتر خود چالان کرده که در امتحان کانکور اشتراک بکنه و در یک رشته خیلی خوب کامیاب شود.
میگه میخواییم دکتری بخوانم.
میگه میخواییم بعد از اینکه درسهای خود خلاص کردم و دکتر شدم، همراهی چند نفر از رفیقای دوران تحصیل یک شفاخانه جور کنم و مریضا را تداوی کنم.
گپ که به اینجا میرسه رفیقش طرفش سعی میکنه و پوزخند میزنه و میگه
چی؟ تو میخوای دکتر شوی؟ تو کجای قوارت به دکترها میمونن؟ بیشی اگه خیال پلو نزن.
نفر تا میای گپی بزنه رفیقش میگه بس دیگه بس، من مطمئن هستم که امسال صنف 12 را خلاص کرده نمیتونی و چند تا درس هم مشروط میمونی.
از این رقم آدم ها طرف های شما هم یافت میشن؟ آدمایی که تا میای کاری را شروع کنی زود با نمیتانی و نمیشه و فایده نداره به استقبال نیاین. خب ببخشین صاحب، ما زیاد گپ زدیم.
بله، بشنویم حکایت مرشد و شاگردشه.
مرشد جان، بچه مرشد جان، شروع کنین.
بفرمایین.
بچه مرشد.
جانم مرشد.
آماده ای که به دنیای حکایات سفر کنیم؟
پابرکاب آمادم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای.
و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین حکایت و روایت کردند که در زمانهای بسیار دور مردی میزیست.
میگو میشو شیکو؟
بله.
امی رئیس بمرای خودی چیکار داشت از پیشش آمده؟
گمش که بازخواستم کرد.
بازخواست؟
بله، گفت که از معاش این ماه به حیث جریمه 5% کسر میکنه.
ای خو عدالت نشی بخی بی عدالتی شده والا از خودت کنه کی بهتر به این شعبه کار میکنه کو همون نفره که از خودت کنه بهتر کار میکنه اقا که تو به کارای دلشور هستی والا که همی خودی مدیر شعبم باشه نیسته او تو دلشور
نمیفهمم چطور شده دوسیه که پیش مدیر بود ناقص بود
یعنی که تو دوسیه را ناقص امضا کردی؟
بس سرت قسم نی من هر دوسیه را پیش از این که امضا کنم قریب شش بار کنترلش میکنم
قریب شش بار خوب والا من فکر میکنم این رقم که از بیخی کمچانش آدم هست دیگه چی بگویم
ای گمش که جمع کنم من با اجازه میرم خوب
میری
آدیگر
کجا میری چی وقتی رفتن هست
سرم درد میکنه رخصتی تر میکنم این دوسیارم هم اینجا میمانم خود تا سبا با مان خدا
خب برو بخیر با مان خدا برو بخیر مهربانی کنین السلام علیکم رئیسه السلام علیکم زنده باشین جور باشین بخیر باشین بخیر باشین تشکر انجام وظیفه بودم من کار نکنیم وظیفه این بوده شد میبخشید که من خنده میکنم مگرم لبودان و فاروق بیخی کشال بود کشال سر درد شده بود بیخی گفت من میرم خانه دیگه من اینجا دیگه کار کرده نمیتونم سرم درد میکنه رخصتی میگیرم میرم بله رئیسی بله باید برکی تو آدم ها کشیده شوه باید برکشان کشیده شوه من میفهمم اگر ما یک دو دفعه از این قضایا بری این آدم اتفاق نفته پیش نبیه وقت میبینین که خاک دادانیم گنگه شوه اون روز نبیه که بخی جای خودتانه میگیرن زنده باشی زنده باشی اوش ماش اوش ماش با ما نرسیده ما برکش کش میکنم که استارت شوه همه تو برکش خب قایم میکنم خب که استارت شوه که دیگه رفته نتانم جور باشین زنده باشین با من خدا بخیر باشین السلام علیکم السلام علیکم
فاروق بچی
بله مادر جان بله
بگو امروز کدام خور خوندی ما دیدم تو فقط بگو حدس بزن
مادر گلم صدقی تان شبم مخو علم غیب ندارم غیبدان نیستم نام خدا اقا کم خوار خونده خو شما ندارین
نجلا را دیدم
نجلا خب
بله یک دختر داره پنجه هفته واری نام
بابا نی مادر جان نی
یعنی چی که نی؟
مادر جان زندگی مشترک کار سادی نیست نمیشه که فرت کد آدم بگو یک خوب است مسئله یک عمر زندگیش مادر
ببخشی بچیم میشه که بر ما بگویی که تو کی تصمیم میگیری بر یک عمر زندگیت نام خدای دمیال 45 ساله شدی
بله بله
بکلیتم خو یک تار موی نمانده
مادر خوبی
قد و قواریتم خود دگه داره کپ و کپ میشه
مادر سر یا موی نگاه میکنه یا مغزه هر دوش نگاه کده نمیتونه
از دست از این بچه خوب خوب خوب
کار نشو فهمیدم اینو میخوای یک گپی بزنی بچش ما عروسی میکنم ازدواج هم میکنم اتفاقا من یک ازدواجی هستم که حد ندارم
معلوم دار از
ولی خب مسئله بسیار اساس است
گوش کوی گپ آله ما وعده خواستگاری را ماندیم
چی وعده خواستگاری
آه دیگه باز چی در زبان تو تلشت
نه
ای خدا دیوانه ایم کده ای بچه باز زوف کد من نمیفهم کد تو چی کنم فاروق بلا برده آخر شرمان به دل من میمورم از دستی بچه دیوانیم کده تا نام زن میای نام زوج میای تلپ کده زوف میکنم کی است که ببینم آه محمود است خو بان که جوابتم چه قسم بودی بلا برده سبیل شده الو
سلام مادر قند و عسلم خوب هستین
سلام محمود جان اگه پای درد و کمر درد و شکر و فشار و درد میده و درد دندان بانه آشکر خوب استم
مادر جان نام خدا یک درجن مریضی شدی نخو فاروق جان چطور است؟
فاروق گفتی و درم دادی کد بیادرت گب بزن محمود بیخی مره دیوانه کده دیگه فیصله شدیم از دست از
باز قضیه زن نگرفتنش است
احتیاطکاری بچه مره کشته اقاکی موتات است خواستگاری هر کس که میریم فقط یک سالی بچه تحقیقات میکنه و نمیفهمم از این پرسان کو از او پرسان کو آخرشم میگنی
از ریزگی نمیتونه بوده پروانه داره مادر قنده
نه با تو که دوتا زن گرفتی، نه با بیادرت که یک دانرم گرفته نمیتونه.
ببخشید مادر جان، تلفن کردم که به خودتان یک خوشخبری بتم.
خوشخبر باشی جان مادر، نکنه که صاحب کدام نواسی نوکی شدیم ما؟
او خو خبر هفته قبل بود مادر جان، خودتان آروسی خبر استی؟
آروسی کی از بچیم؟
از بچه تان؟
ولی من خو غیر